بسم الله الرحمن الرحیم.
بحث در تمیز علم اجمالی بود. مقدمات رو گفتیم، خواستیم وارد موضوع بشیم. قبل از اینکه موضوع بیان، یعنی اون جای بحث رو بیان بکنیم، برای تشخیص محل نزاع بیان بکنیم به اینکه یک سوری اینا احتمال مثلا داده شده یا احتمال کسی ممکنه بده به اینکه اینا مربوط به علم اجباریه. مثل چی؟ مثل اینکه آدم اگر نماز به قبله براش واجبه و فعلا قبله براش پیش مرتده که از این طرف یا از این طرف یا از اون طرف. این موضوع اینجور جاها که ها ثابت میکنه چیه؟ از موضوع بحث علم اجباری خارج. یعنی کسانی که تشکیک کردن در اینکه علم اجباری منجزه یا منجز نیست، نسبت به یه جهت منجزه، نسبت به یه جهت نیست، هر چی بحث کردن در اینجا بحث نمی کنن که اگر نماز به قبله رو که میدونی واجبه، نمیتونی قبله این طرف یا این طرف، که بحث علم اجباری برش نمی جمعید و صدر و فیزالج جامعش اینه که تکلیف و متعلق تکلیف در اینجا معلوم به تفصیله. صلات الی القبله هیچ شک و شبهه نداره. شک در یک چیزایی که مربوط به امور خارجی است، که این قبله این طرف یا این طرف، نه به این طرف عنوان شده، این طرف مسجد خونه یا این طرف خونه، اینه موضوع حکم نیست. موضوع صلات الی القبله است. من باید یک کاری بکنم که قبله رو تحصیل کنم، وقت این طرف رو موضوع کنم یا اون طرف، شبیه، یعنی این موارد شبیه شکل در محصله که از موضوع بحث خارجه. از تکیم مردم باید نماز به قبله بکنم و این رو چکشخور نداره. کسی نمیگه این معجز نیست، برای اینکه حالا اینجا مرده به اینکه این طرف باشه اون طرف، این طرف اون طرف موضوع خود نیست. نماز به این طرف یا اون طرف علم اجمالی ندارم، معلوم به اجمال من مرده نیست به دو طرف، معلوم اجمالی شیع معینیه، اون این شیع همونه یا نه این نمیدونم من. این مربوط به علم اجمالی نیست، به علم تفصیلیه و از محل بحث خارجه. علم اجمالی کجاست؟ اون جایی که تردید باشه در متعلق. تردید رو بیان کردیم، تردید پیش عالم، نه تردید در خارج. یعنی شخص عالم به یک چیزی باشه و تردید داشته باشه در خصوصیت نوعیش یا در خصوصیت شخصیش. مثلا اگر در علم اجمالی بری راسته احد الکاسین، اینجا من معلوم به اجبار من یک وجوب اجتناب یا یک نجاستی است که اون نجاست معددشون دو فرد از نجاست میشه. هر فردی، هر ظرفی که ملاقات میکنه با نجاست یه موضوعه، یه حکم داره، یکم این یه حکم داره، دو تا فرد از حکمن معلوم اجبار من معدد به این دوتاست. هر معلوم اجبار بحث علم اجباری اونجاییست که متعلق علم مردد باشه، یا به حسب فرد مثل اینجا، یا به حسب نوع مثل این که علم اجباری پیدا کنم به وجوب این شی یا حرمت اون شی، به وجوب دعای در رویت الهلال یا حرمت غیبت. این علم اجباری دارم، یعنی معلوم به اجبار من مردد است نوعاً، که این نوعاً نوع وجوب یا نوع حرمت. در مثل این مورد مثال دایرش رایجش، اونجا معلوم به اجبار فردن مردده، نمیدونم اون وجوبی که وجوب اجتنابی که روی این فرده ثابته یا وجوب اجتناب روی اون فرد. اینجا سوی علم اجمالی. خب این یه نکته فقط برای شاید اجرای به دردمون بخوره. اما کل حال محل بحث اینه. چی؟ نه، بحث نداره، هیچ جای اصلی بگن این طرف واجب نیست تا شک بکنم این طرف واجب باید طرف چه واجبی داره، خب من نفس بکنم براعت جا بکنم، خب یقینا واجب نیست این طرف، به عنوان این طرف، به عنوان قبله هم واجبه، هیچ بحثی نیست اونجا. توجه کنید، موضوع بحث اینجاییه در علم اجمالی که آیا مخالفت قطعیه علم اجمالی و مخالفت قطعیش حرامه یا حرام نیست. این بحث اوله. بحث دوم یعنی که موافقت قطعیش واجبه یا واجب نیست. خب کسانی که گفتن به این که اصل اصول در اطراف علم اجمالی موضوع نداره، از کوتاه از علم اصول قاصره از این که شامل اطراف علم اجمالی بشه، اینا بحثی ندارن، اینا هیچ بحثی در سنجش علم اجمالی ندارن، به جد چه کسانی باشن که اون مرتبه آخر مثل کلام صاحب کفایه در اونجا که قائله، خود صاحب کفایه قائله که اگر اصولی نباشه علم اجمالی منجزه، شکی نیست. چه کسانی که نه ازشون برا میان مخالفت قطعی هم میگن، حالا من مخالفت قطعی هست محل کرامه، همه بحث در اینه که اصول در اطراف علم اجمالی مانع داره یا نداره. کسی که میگه ادله اصول قاصر است از شمول اطراف علم اجمالی، اصلا طرف علم اجمالی اصلی نداره، خب یه علم اجمالی دارن به حکم شرعی به مختصر حکم عباد امتصالش کنن دیگه، کسی بحث نمی کنه. که این که از تصدیل شیخ که ادله اصول رو قاصر می دونن، ایشون هیچ بحثی در تنجیز علم اجمالی ندارن، بینما این بحثی هایی که می کنن همش برای فهموندن ما طلبه هاست که اگر اینجور شد اینجور بشه، تنزلی بحثی تنزلی است. مثل شیخ اصلا اشکال ندارن دیگه، علم اجمالی منجزه تمام میشه میره کاسه، چون علم اجمالیه و اصلا اصلی هم نیست، خب چکار کنم قهران اینجور دیگه، احتمال عقاب میرم باید امتصال کنم، که حال باید معلوم میشه بعد از این که جای بحث کجاست. خب حالا اونایی که اینجور نمیگن، میگن ادله اصول اطراف علم اجمالی رو فی نفسه میگیره شامل، انما الکلام در این که در اطراف علم اجمالی جاری میشه یا نمیشه. موضوع بحث رو بگیم چیه اصلا اولا و آخرا، تا این که کلام مرحوم صاحب کفایه و غیرش هم واضح بشه. موضوع بحث اینه که ما یه علم اجمالی داریم، یه تکلیفی مثل هم مثال معروف علم اجمالی داریم به وجوب اجتناب الاحد الکثیر، یه ادله اصولی داریم که این دوتا هر کدوم مشکوکن بخواد اصل اشیاری بشه. بحث در تنجیز علم اجمالی در اینجاست که آیا این علم اجمالی مانع از جریان اصول میشه یا اصول میاد کار میکنه علم اجمالی فرضش میکنه، یعنی معلوم رو کوتاهش میکنه، به ظاهر عبارت کفایه که در اول گفتن از فعلیت تام میندازه، ناقص ناقص میشه یه مقداری. تمام بحث اینه که علم اجمالی با اصل، با دلیل علم اجمالی با دلیل اصل که ملاحظه میکنین اینا کدوما به هم دیگه قدرت دارن، غالبا علم اجمالی اصل رو از بین میبره یا اصول علم اجمالی از بین میبره. پس تنجید علم اجمالی این و این بحث اساسش این میشه که آیا علم اجمالی که اون حکم عقلی که بوجود انتصاب و تنجید و تعذیر برش مترتبه، این حکم چه جور حکمیه؟ یعنی به عبارت واضحه اون کسی که مثل صاحب کفایه میگه به این که میفرماین بر این که علم اجمالی منجز نیست فقط مختزیه، ایشون قبول دارن که لولا الاصل این علم اجمالی منجز بود، اگر اصولی نباشه منجزه، پس این یک منجز بودنی بر علم اجمالی فرض شده که حکم عقل هست. کلام در اینه این حکم عقل به تنجیز علم اجمالی حکم عقل تعلیقی یعنی معلق است برای این که یک تفصیلی از شاره پیدا نشه تا اینکه اثر نداشته باشه، اگه معلق از این حکم عقل به اینکه تفصیلی نشه، خب تفصیلی اومد این حکم عقل پلی نمیشه دیگه، تنجیزی نمیاره مجبوری. یا نه حکم عقل تنجیزیست بسیار مخالفت قطعی ها، حکم عقل تنجیزیست. پس تمام بحث علم اجمالی باید در این نقطه بحث کرد، این مقدمات همش برای این بود که ما ببینیم این حکم عقلی که هست به منجزیت، به منجزیت علم، علم اجمالی و استحقاق عقاب بر مخالفتش، این حکم تنجیزیست یعنی معلق بر چیزی نیست. اگر این حکم تنجیزیست قهران شعاره نمیتونه تنجیز تفخیص بکنه در مقابلش، بگید عقل چیزی که عقل میگه طبیعه و اینجا منجز است این حکم، به آخر استحقاق استحقاق مساق عقاب داری شعاره بیاگه من تفخیص کردم، این چیش تفخیص کردم در معصیت و قبیه. اگر حکم به وجوب اجتناب و تنجیز که در اطراف علم اجمالی هست حکمیست تعلیقی معلق است، ولی اینکه شارعه تفخیصی نکنه، اگه تفخیص کرد خب این حکم معلق که معلم این فعلی شده نیست، مبنی بود ولی که نباشه، اگر اومد فعلی نمیشه دیگه، حکم عقل نیست فقط هران اصول جاری میشه. تمام بحث باید چایی میشه مثال کرد که آیا نسبت وجوب مخالفت قطعی، حرمت مخالفت قطعیه، آیا تنجیز علم اجمالی حکم اعظم به تنجیز تعلیقیست یا تنجیزیست؟ این باید بحث کرد. خب این رسیجه باید پیدا کرد تو حاشیه های کتاب، توی متون پیدا کرد، این که پیدا نمیشه کرد. این باید بحث چی بحث کرد داریم؟ یه جمله شیخ فرمودن این وحی منزل شده به این که علم اجمالی حرام از مخالفت قطعیش بلا اشکال. از اول گفتن حالا هم میگن مخالفت قطعیش حرام از معصیت، ترخیص شانه بکنه دوست ترخیص باشه، ترخیص در معصیت میشه. خب این علم اجمالی مخالفتش قبیحه، به حکم از قبیحه و منجزه، این آیا راهی داره به اثبات این مطلب؟ جز یا مطمئن ما طلبه که حرف شیخ و غیر شیخ داشته میشه که طلبه گاهی حرف امام بوده میبینه میرمه یه مراقشه میکنه. طلبه وقتی میخواد مجتهد بشه باید حساب بکنه که روی اساس حرف بزنه. خب شیخ فرمودن دنبالشون رو همه گفتن به این که علم اجمالی موجب تنجیز یعنی حکم اهل، این که مخالفتش قبیحه، این یک حکمیست چکش خور نداره. خب اگر این حکم از عقل بود شاره بخواد تفخیص بکنه در مخالفتش، تفخیص در معصیت کرد. خب کسی بپرسه که این حکم اهلی که ثابته تنجیزیست که برو برگرد نداره، چکش خور نداره یا تعلیقیست، این از چرا باید ثابت کرد؟ خب شیخ فرمود داریم جوری تنجیزیست، ما آقا بخواییم تنجیزیست وقتی ما مشتید نشدیم که مرحوم آقای آمده استدلال بکنه برای مطلب که تنجیزیه. دلیل چی آوردن؟ گفتن لیل ارتکاز و وجدان، ارتکاز عقلایی و وجدان قائم بر یکی علم که متعلقه به این تکلیف میشه، دیگه برو برگرد داره مطلب قبیه. خب این ارتکاز و وجدان، ارتکاز یعنی ارتکاز عقلایی. آیا این بحث بحث ارتکاز عقلاییه؟ عقلا خودشون علم اجمالی از مولاشون و اصولی مرخصی در اطراف علم اجمالی دارن که ما بینی ارتکازشون چیه؟ این که یقینا مربوط به ارتکاز اغلایی نیست، چون اغلا همسی احکامی که ما درست جریم ندارم، حجم واقعی و حجم ظاهری و اصولی که حجم ظاهری رو ثابت میکنه، اون وقت در مقابل این اصول ما در مقابل این واقع قیام نمی کنه. این ارتکاز پیش ما که یه ارتکاز باید ایشان از اغلا نیستیم که این ارتکاز پیش ما یه چیزی نیست که قابل اعتماد باشه. از اون طرف وجدان، وجدان که آسان‌تره مناقشه درش، و وجدان به این که علم اجمالی پیدا کردی دیگه اقام میشه. وجدان از کجا پیدا کردی؟ حالا کسی نداره این وجدان رو چیکار میکنه؟ مسئله به این مهمی درش توقف میکنه؟ پس این برهان و این نحوه استدلال برای کسی خوبه که باز مثل اونایی که به شیخ اقتضا کردن و تقلید کردن از شیخ، اینجا هم کسی از مرحوم آقا عوضیت تقلید بکنه بگه لیل ارتکاز و وجدان. ارتکاز گفتم ارتکاز و اغلایی در یک امر مرده پیدا کشف میشه. ارتکاز و اغلایی یعنی اغلا از پیش خودشون یه حکم واقعی بود، یه حکم ظاهری بود، ما بینیم ارتکازشون چیه. چیزی که از اغلا سرشون نشده نبوده ما درست کردیم کتاب اصول، کتاب ارتکاز و اغلا استدلال بکنیم. و وجدان، وجدان که بله این حکم اغلا اینجا تنجیزیه. خب فرقش از زمین تا آسمون را میده، فرقش از زمین تا آسمون. نه از نهایه خود علمه که حکم ظاهری در اطرافش راه داره. اشکال اینجاست، گفتم موضوع اشکال را بفهمید که با علم تفصیلی که تبخم نمی کنه اضافه کنه. اصل بحث اینه که این ادله اصول ترخیص میکنه، اینم علمه، این دو تا سر هم میزنن. حکم عقل، حکم عقل در نمیز میگم حکم عقل چی؟ میگم حکم عقل حکم تنجیزی. این شما فهمیدی؟ تا حالا فکر کرده به تنجیز تلقی شما فکر کرده که حالا دارم کنیم اینجا غیر گوش کن، گوش کن در عقل، گوش بکن صدا رو واضح میکنم، گوش کن. اون میگم جای اصل نیست، اگه خود اشاره گفت همه شما بیان میکنیم، خود اشاره گفت مرخصی بازم طبیعه، خب کتک میخورم؟ چی میگه این حرفو؟ خوش بکن. آقا نیست، ترخی چی نیست؟ میگم گوش نفهمیدی. خب سوال کردی گفتم اونجا ترخی چی نیست؟ ما حرفی نداریم این ترخی چی باشه. طبیع عقل میگم این همه قبول دارم، ما هم قبول داریم. به جزم ما میگیم اگه ترخی چی نباشه، ما هم آخوندم که میگه علم اجمالی منجز نیست، میگه اگه ترخی چی نشد منجزی. این شکی نیست، کلام در محل بحث اینه، بحث ما در اینه فقط در علم اجمالی، که یه علم اجمالی داریم شبیه به علم تفسیری بخواد کار بکنه، مقابل شد تا اصل داریم شرعی. این ما باید برهان بیاریم، برهان عقلی یا آیه یه روایتی چیزی که اینجا اصول جاری میشه یا اصول جاری نمیشه خوش. یا خود برهان عقلی بیاریم به اینکه اصول اینجا قصره. به الله ما چی بزنیم؟ برای هر چی بگیم تاجیم تو چی شدیم؟ مثل حرفا شما میشه با علم تفصیلی چه فرق داره؟ میگم میگم من اون رو قبول دارم، اینجا قبول دارم، اون رو اینجا قبول دارم، اینجا چیزی دیگه است، زائده، باز باید میگم من میخوام بگم تخجیر منه که مثل شدم راحت گفتم. خلاصه شما این فرمایش مرحوم آقای آزیا ارتکاز و وجدان این برای آسیدگازی مصباح کنه نه بر طلبه طلب این دلیل رو بردنش روی مسئله حکم ظاهری واقعی. در جمع بین حکم ظاهری واقعی مسلک های مختلفی، یک مسلک این مسلکی است که یک تیکشو مرحوم صاحب کفایه فرمودن، یک تیکشو مرحوم هاشم حسین، هر دوش در تقریرات مرحوم میرزا شیرازی هست، کسی اون که در جمع حکم ظاهری واقعی هستش. گفتن به این که تعدد مرتبه و انشاء و فعلیت اینا هم کار نداریم بشه. بحث اینه که ما ببینیم از حکم ظاهری با واقعی تفاوتشون اختلافشون کجاست، کجا با هم نمیزدن جنگ دارن که نمیشه اینا جمع بشن با هم دیگه. گفتن اما خود حکم امر مجعوله، اعتباریه. شیشتا حکم، ده تا حکم روی موضوع هیچ اشکال ندارن، تضاد چیزی تو کار نیست، تضاد مال مرتب مطالبه واقعی است. بله اعتبار بکنم وجوب، اعتبار بکنم حرمت، کسی کتک با آدم نمیزنه که جعل وجوب بکنم، اجرای وجوب بکنم میشه حرمت بکنم، کسی با آدم کتک نمیزنه که. تفاوت گفتن تنافی بین حکم ظاهری و واقعی در مبدع و منتها میشه. یعنی در مبدع و منتها، یعنی مبدع حکم این جعل حکمونه که بطره که جعل نمیکنه، اراده تشریعی داره، اراده تشریعی ناشی از مصلحت نمیشه، مصلحتی داره که اراده میکنه بعد خودشون بطره بس جعل میکنه، اون وقت این اراده با اون حکم ظاهری که تخصیص با هیچ عدم اراده است، اینا با هم تضاد داره. یک تضاد این تنافی اینجاست، یک تنافی در مرتبه لاحقه است که منتهایش میشه گذاشتن که حکم واقعی با حکم ظاهری در دعویت با هم دیگه تنافی میکنن. چون حکم ظاهری واقعی میگه بیا دنبال من، در این مقام فعلیت دعویت اینا با هم دیگه بیا دنبال من، هرچی من میگم بشنو، اونم میگه نمیخواد اتنابش بکنی، نمیخواد بیا دنبالش. خب این در این مقام دعویت و تأثیر در نفس مکلف این دو تا با هم تنافی دارن. این جمع بین حکم ظاهری واقعی که میگم از دوتاشو با هم دیگه در چیز در تقریرات میرزا شیرازی شده. بلا یه تیکه شما رو آخوند حسین گفتن، یه تیکه شما رو آخوند گفتن به این که در مبدع و منتها، مبدع با هم دیگه تعارض ندارن چون حکم ظاهری ناشی از مصلحت در خودشه، حکم طریقیش، و حکم واقعی از ناشی از مصلحت در متعلقه، از چیزی که مبدع با هم تضاد تنافی ندارن. اساس منتها هم داری چیزی که هم میرسیم. خلاصه که این تاریخ باشه، مطلب اینه که میخوان اینجا علم اجمالی رو اینجور درست کنن، بگن اون چیزی که در جمع بین حکم ظاهری و واقعی گفتیم که حکم واقعی با ظاهری تنافی نداره، اون ملاک اینجا نیست. چی گفتن اونجا در دعویتش؟ گفتن حکم واقعی چون در موردش اصل عقلایی هست، قفه قابل بیان هست، اون دیگه دعویت پیدا نمی کنه. اما اینکه اگر نباشه وقت دعویت نمی کنه، در مورد حرفی نیست این چیزا، علم که من دارم به مختزای علم این دعویت پیدا می کنه و منجز می شه. اخه دعوی از تکرار با حکم ظاهری، دو تا حکم ظاهری بخواد مخالف این باشه با هم دیگه تنافی کنن، دعوی از این دو تا با جلوی دعوی گرفتن با هم دیگه تنافی دارن، در منتها با هم تنافی میکنن، فلا محاله علم اون واقع مقدمه به اصول ثابت میشه. این رو بیان کردم که نکتش اینه که اون چیزی که ما دفع تنافی کردیم بین حکم ظاهری و واقعی چی بود؟ بین که در مرتبه لاحق یعنی در مقام دعویت حکم واقعی با حکم ظاهری با هم تنافی ندارن. اونجا اینجور گفتیم، اینجا نمیشه این حرف زد. بجه من علم اجمالی به این شی دارم و این دعویت پیدا میکنه، فقط این دعویت با حکم ظاهری با هم تنافی پیدا میکنه، حکم ظاهری از بمیره. این ملخص بچیست که برهانی ذکر کردن، نه اینکه علم اجمالی به وجدان مخالفت قطعی شرامه. خب وجدان مخالفت قطعی شرامه این برای طلبه چیزی نمیشه، اون آب نمیشه. خب این برهان درست یانه؟ این برهان که در مرتبه لاحق با هم دیگه تنافی میکنن پیدا میکنن، این تمام یا تمام نیست؟ این رو ما مناقشه کردیم، اشاره کردیم در جمع بین حکم ظاهری واقعی به بچش. اینجا باز میگیم دعویت حکم واقعی، هر حکمی واقعی ظاهری فرمان میکنه، دعویتش به لحاظ تالی فاسدیست که یا تالی حسن یا تالی فاسدیست که بر امتثال مترتب میشه. یعنی حکمی که مولا میکنه اگر من دنبالش برم یه چیز گیر میاد، دنبالش نرم مخالفت بکنم یک کتک دایر گیر میاد. این منشأ میشه که این کتک من دنبال این برم، ترک مخالفت کردنش باید تالی فاسد داشته باشه تا دعویت درست بشه. منو دعویت چرا درست بشه؟ یه حکمی که جعل کرده، خب جعل بکنه، برای خودش جعل کرده، من چرا برم؟ من حساب کار خودمو میکنم. اگه برای من تالی فاسد دارم مخالفت امر مولا، خب نمیدونم مخالفت نمیکنم. اگه نداره چرا مخالفت میکنم؟ دعویت بوتکه ایسی. پس قوام دعویت حکم واقعی و اون دعویت که میخواد با حکم ظاهری منافات پیدا کنه به چیه؟ به اون تالی فاسدی که عقاب باشه. خود تفسیرش کنون اقام برمی داره. موضوع دعویت ملاک قوام دعویتش به اقاب، اقاب تفسیرش به تفسیرش میگه اقاب نداره. پس چطور این میگه دو مقدم برینه؟ توجه کردی؟ پس این صورت مخالطه است. یعنی فی حد نفس الله میشه ممکنه اینجور دوستش کنم. خود اطلال به تا اندازه مخالطه میشه که حکم واقعی به واسطه علم دعویت پیدا میکنه، اون دعویتش با اصول با هم تنافی پیدا میکنه. خب این دعویت ها که واقعی به چه لحاظه؟ وجود خودش دعویت داره بدون طرف فاسد، بلا اشکال داره نفس مکلف اگه مولای حکم بکنه که بگه من نه عقاب برش میکنم نه ثواب میدم، هیچ کس اون باری حکمش نمیره. دعویتش به لحاظ این طرف فاسدش که عقاب میشه و تلخیص موضوع دعویت برمیداره، تلخیص عقاب برمیداره. پس شما بگیرم هم دیگه او میاد اینو بر میداره. پس گوش کن آقا، گوش کن یه چیزایی که دارم بهت میگم تقبیت ها که بحث دیگه است. گوش کن آقا، گوش کن یکی دارم میگم یه حرف های تمام عیاره، جای حرف زنی جای تمام عیار لقبیت هست مقبیت چیه؟ گوش کن خلاصه ایشان. پس این بچه هم بچه تمامی نیست. پس میشه گفت بنابر مشهور که همونطور که مشهور نمیدونم قبر قابل قیام میگن، نمیدونم از این حرف ها میگن و منجزیت علم میگن که ما این حرف ها در بست خط قبول نکنیم، ما که دیگه گفتیم از راه دیگه تا بعد از اون راه استدلال بکنیم. فی حد نفسه با این مسئله که مشهور به این طبق رفتار بکنیم و چی نداره بگیم علم اجمالی یعنی قابل مناقشه است؟ نه، و چی نداره قابل مناقشه است که علم اجمالی نسبت مخالفت تکلیف مخالفت قطعیش منجز باشه. خویز بزنش اول کرامه تا بیان اون چیه دیگه راست میم بسیم بود واضح شد؟ بله؟ خوب بازه شد؟